ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا سخنان محمود احمدی نژاد در افسانه خواندن هالوکاست را محکوم کردند. زلزله‌ای به قدرت 6.4 ریشتر جزیره بالی در اندونزی را لرزاند. و دو تن دیگر از فرزندان اعضای حزب مشارکت در تهران بازداشت شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آژیری هستم. 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما نخست خبرهای این ساعت. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تأکید محمود احمدی نژاد بر مواضع پیشینش و افسانه و دروغ خواندن هالوکاست یا نسل کشی یهودیان اروپایی را محکوم کرده و به آن واکنش نشان دادند. محمود احمدی نژاد جمعه در تهران در پایان مراسم سالانه و دولتی روز قدس این گفته ها را مطرح کرد.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیتس با محکوم کردن گفته‌های محمود احمدی نژاد این سخنان را تنها موجب انزوای بیشتر ایران دانست. زلزله‌ای به قدرت 6.4 درجه در مقیاس ریشتر جزیره بالی در اندونزی را لرزاند. گزارش هاکیست دست کم 6 تن در پی این زلزله زخمی شدند. گزارشی از دیگر تلفات این زلزله هنوز منتشر نشده است. برخی گزارش‌ها هاکیز حسین نعیمی پور و مهدی شیرزاد از اعضای جوان جبهه مشارکت ایران اسلامی که فرزندان دو تن از اعضای ارشد این حزب هستند، شب گذشته در تهران بازداشت شدند. وبسایت موج سبز آزادی در گزارشی میگوید این دو عضو جوان جبهه مشارکت و از فعالان ستاد موسوی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از آن نیز منزل مهدی شیرزاد مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. شمار زیادی از مردم در تهران و شهرهای دیگر ایران به مناسبت روز قدس در تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی گرد هم آمدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند در جریان تظاهرات جمعه دیروز درگیری‌های میان مخالفان دولت و پلیس ضد شورش و نیروهای بسیجی روی داد. تظاهرکنندگان روز گذشته با نادیده گرفتن اخطارهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به گزارش خبرگزاری ها تظاهر کنندگان مخالف که با پرچم ها و نشان های سبز متمایز بودند با سر دادن شعارهایی به هواداری از میرحسین موسوی در میدان های اصلی پایتخت اجتماع کردند. و اما الان نوبت میرسه به تکرار جنگ فرهنگی رادیو فردا که با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
صفحات جنگ فرهنگی هنری این هفته رو خواهیم گشود با مرور خبرهایی از حوزه فرهنگ و هنر و سپس گفتگوهایی درباره وضعیت صدا و سیمای ایران در این روزها و فهرست بیش از 100 نفر ممنوع تصویر و تبعات اون بر این سازمان. همچنین گفتگوی دیگه‌ای خواهیم داشت که مروری خواهد بود بر یک نویسنده معاصر ایرانی، رضا براهنی، به بهانه انتشار یکی از آثار داستانی او در تهران. همایش جهانی ادبیات در برلین از 14 شهریور تا کنون در شهر برلین در حال برگزاریه. این همایش سالانه امسال با حضور 220 نویسنده و شاعر از بیش از 50 کشور جهان برگزار شد. در این همایش نویسنده‌های ملل مختلف از هند تا فرانسه و از افغانستان تا اسکاندیناوی شرکت دارند و آخرین آثار خودشون رو در حوزه شعر و ادبیات ارائه می‌کنند. امسال ادبیات جهان عرب یکی از بخش‌های ویژه این همایش بود تا این نویسنده‌ها مسائل و دلمشغولی‌های خودشون رو به زبان ادبیات با دیگر نویسندگان دنیا در میان بگذارن. از ایران هم امیر حسن چهلتن، رمان نویس ایرانی که چند سالی ساکن آلمان هست، حضور داره. پیش از این از امیر حسن چهلتن آثاری از جمله روزه قاسم، تالار آینه، عشق و بانوی ناتمام، ساعت 5 برای مردن دیر است و چندین اثر دیگه در تهران منتشر شده. چهلتن بخشی از آخرین داستان منتشر نشده خودش رو در این همایش قرائت میکنه. نامزدهای نهایی سینمای ایران برای معرفی به مراسم اسکار اعلام شدند. هیئت انتخاب این آثار 4 فیلم از ساخته‌های کارگردانان ایرانی رو به این منظور معرفی کرد. بیپولی ساخته حمید نعمت‌الله، 20 ساخته عبدالرضا کاهانی، تردید ساخته واروج کریم مسیحی و درباره الی ساخته اصغر فرهادی 4 فیلمی هستند که قرار از بین اونها یک فیلم انتخاب و به مراسم اسکار معرفی بشه. از طرف دیگه درباره الی فیلم موفق اصغر فرهادی در حال حاضر در 10 سینمای فرانسه در حال اکرانه. برخی منابع تعداد این سینماها رو تا 50 سینما در سراسر فرانسه گفتند. و خبر دیگه سینمایی این که از بین 212 فیلمی که در رویداد جایزه سینمایی آسیا پاسیفیک شرکت کردند، 15 فیلم و فیلمسازش ایرانی هستند. بخشی از این فیلم‌ها عبارتند از شیرین اثر عباس کیارستمی، زنان بدون مردان از شیرین نشاط، درباره الی اثر اصغر فرهادی، اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر از شهرام مکری و همچنین تهران من برای فروش از گراناز موسوی. و بالاخره این که امروز مصادف با 85مین سالگرد تولد سرود ملی ایران، این سرود در 27 مهر ماه سال 1323 در تالار دبستان نظامی نواخته شد. شعر این سرود رو حسین گل گلاب، ادیب و استاد دانشگاه تهران سرود و آهنگ اون رو روح الله خالقی در آواز دشتی خلق کرده. ضمن آنکه ملودی اصلی این اثر از نغمه‌های موسیقی بختیاری برگرفته شده. اما یکی از ویژگی‌های این سرود استفاده کامل استاد حسین گل گلاب از واژه‌های کاملاً ایرانیه، به نحوی که در هیچ یک از ابیات اون هیچ کلمه معرب و یا غیر فارسی به کار نرفته. این سرود اگرچه نخستین بار به صورت کر اجرا شده، اما بعدها خوانندگانی مثل غلام حسین بنان و اسفندیار قره‌باغی اون رو به صورت تکخوانی اجرا کردند. در ادامه به این سرود با اجرای غلام حسین بنان گوش کنید.
Yeah. پا نوری زدی همیشه رهنمای ما مهر تو شد چون میشه دور از منیست امیشه در راه تو که نزدشی دارد این جان ما پاینده باز خاک ایران ما.
هفته گذشته در دیدار آیت الله علی خامنه ای با تعدادی از اهل سینما و تلویزیون مجید مجیدی کارگردان سرشناس ایرانی و سازنده فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر که در جمع حضور داشت با بیان مطالبی گلایه‌آمیز و انتقاد از فضای فعلی کشور از جمله گفت که فهرستی طولانی از ممنوع تصویرها در صدا و سیمای ایران وجود داره که نام او نیز در این فهرسته. بدین ترتیب وجود فهرست سیاهی که از مدتی قبل در اخبار و شایعات مطرح بود با این گفته مجید مجیدی تایید شد. این در حالی بود که عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما هم در این جمع حاضر بود و تا این لحظه هم این گفته مجید مجیدی رو تکذیب نکرده. گفتگوی این هفته ما درباره این فهرست سیاهه و تبعات اون بر این سازمان پرحاشیه و ماجرا. فهرستی که از نام‌هایی چون داریوش مهرجویی، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، مسعود کیمیایی، مجید مجیدی و ده ها نام کوچک و بزرگ دیگه در این فهرست به چشم میخوره. مهمان این هفته ما مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینماست. آقای عبداللهزاده، این طور لیست ها پیش از این هم در صدا و سیما بوده یا خیر؟
در مورد اینکه آیا این لیست مسبوق به سابقه بوده یا نه، میشه گفت که بله، به تعبیری بله بوده. از زمانی که سیاست های صدا و سیما شکل گرفت و تثبیت شد، همیشه ما هر از گاهی شاهد بودیم که اگر اتفاقی میافتاد یا اگر خطای اخلاقی یا به تعبیر اونها در واقع جرم اخلاقی رخ میداد توسط یک بازیگر، مثلا شنیده میشد که فلان بازیگر ممنوع تصویر شده که در حاله ای از شایعات باقی میموند و هیچ کس به درستی نمیتونست بفهمه که آیا این صحت داره یا نه. بعضی وقتا هم خب طبیعتا شایعه بود و مرز بین شایعه و واقعیت هیچ وقت به دلیل عدم اطلاع رسانی درست روشن نمیشد. و از اونجایی که جزء تعاریف صدا و سیما این بوده که به تعبیر آقای خمینی باید صدا و سیما یک دانشگاه همگانی باشه، بنابراین همیشه این حساسیت ها وجود داشته برای اینکه اگر جرمی توسط یک هنرمندی که معمولا میتونست الگو و سرمشق افراد جامعه باشه سر بزنه، اون بازیگر باید در واقع در معرض تماشاگران قرار نگیره یا مدتی ناپدید بشه تا اینکه آقا از آسیا بیفت.
یعنی در واقع این لیست هایی که صدا و سیما درست میکرد بیشتر ناظر بر کسانی بوده که با معیارهای اخلاقی که صدا و سیما برای خودش تعریف کرده دوچار تضاد یا مشکل می شدن و صدا و سیما بیشتر روی این بخش کار می کرده. اما در حال حاضر میشه گفت که این چهره ها بیشتر طرفداریشون از یک گرایش سیاسی باعث تهیه این لیست شده.
طبیعتاً ببینید، من فکر می کنم که تا پیش از این که اوضاع سیاسی کمابیش آروم بوده، طبیعتاً این لیست هم تعدادش خیلی محدودتر بوده و هم کمتر پیش می اومده این وضعیت. عمدتاً دلایل اخلاقی باعث می‌شده که یه همچین لیست‌هایی یا همچین فرستایی وجود داشته باشه. اما الان طبیعتاً به خاطر اینکه اولین بار یک تلاطم خیلی گسترده سیاسی شکل گرفته و دیگه اون آرامش نسبی و ظاهری سیاسی در جامعه وجود نداره، حالا اولویت‌ها طبیعی است که تغییر بکنه و اون حجم نارامی‌ها در ماه‌های اخیر گسترده‌تر شده، لیست ها هم به تبع اون بزرگتر بشن و این نتیجه منطقی حضور گسترده معترضان هست که بخش عمده ای از هنرمندان رو هم تشکیل میدن.
کما اینکه همین اواخر بود که در دوره خود آقای زرقامی ظرف دو سال گذشته تلویزیون یک سرمایه‌گذاری بزرگی کرد برای وارد کردن خیلی از کارگردان های سرشناس سینما که پیش از این تمایلی به ورود به تلویزیون نداشتن، کسایی مثل داریوش مهرجویی خبرش اومد که قرار از سریالی کار بکنه، کسایی مثل حاتمی کیا که مدت‌ها بود شروع کرده بود و همچنان برنامه‌هایی رو داشت برای ادامه بحث سریال سازی بسازیش و این به خاطر جذب مخاطب بیشتر بود، اما در شرایط فعلی ببینیم که اسم همه اینها در این لیست سیاه و ممنوعه آمده.
من تصور میکنم اون نکته رو که شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی انگیزه اصلی صدا و سیما برای حمایت از کارگردانان سینما صرفا بر این اساس استوار نبوده که با حضور اونها غنایی به کیفیت محصولات صدا و سیما داده بشه. من فکر میکنم که جدای از این و مهمتر از این، هدف اصلی صدا و سیما از دعوت از کارگردان نامی اقدام در راستای یک سیاست بزرگتری هست، مبنی بر این که تا آنجا که میشود دایره سینمای متفکر هرچه ممکنه تنگتر بشه و در عوض اون نیروی که قرار است صرف ساخت سینمای مستقل و اندیشمند بشه بیاد و در یک محدوده در واقع غیر خواستر،
یعنی کنترل شده تر
بشه. هم کنترل شده تر به لحاظ محتوا و هم در واقع با کمترین میزان استقلال و اندیشمندی، یعنی اون جریان مبارزه‌ای که در معاونت سینمایی وزارت ارشاد صورت می‌گرفت از ابتدای دولت آقای احمد نژاد برای اینکه سینما بیشتر به سمت سرگرمی بره تا تفکر، بخشی از اون سیاست رو از این طریق اعمال کردن در همکاری با و سیما برای جذب کارگردان ها. مثلا نمونه اگه بخوام براتون مثال بزنم، خب خیلی غیر طبیعی و غیر منطقی به نظر میسته که کارگردان مثلا بیژن میرباقری بیاد و در سال 2005 جشنواره لوکارنو و جایزه بگیره، جایزه یوسف فرهنگ تقریر رو بگیره، حالا وقتی برمیگرده به جای اینکه ادامه بده کارش رو و فیلم بعدیشو بسازه و همون راهی رو که در سینما شروع کرده رو باز بکنه، یک دفعه سر در میاره از شبکه 3 تلویزیون و دو تا سه تا سریال پشت هم دیگه میسازه و اساساً از اون راه باز میمونه.
چه شواهدی شما دارید که موضوع رو از این زاویه تحلیل میکنید و بیشتر اینجوری نمیبینید داستان رو که تلویزیون برای استفاده از نامهای بزرگ و کشوندن مخاطبین گسترده تر برای به هر حال القاء سیاست های خاص خودش این از این چهره ها دعوت نکرده بیان در تلویزیون؟
من این موضوع رو اصلا رد میکنم. این هم میتونه یه بخشی باشه، اتفاقا این نظر شما کاملا درست هم هست، اما من حرفم این هستش که این اولویت اصلی و اولیه نیست، این در واقع میتونه دلیل دوم باشه برای این موضوع. یعنی همونطور که شما میفرمایید بله کاملا درست است، این رویکرد بخشی به خاطر جذب نام های بزرگ و از طریق جذب نام های بزرگ هم نوانشون دادن اون نام ها با سیاست های صدا و سیما و بعد از طریق اون الغای تفکرات حکومتی که مورد تایید صدا و سیما هم هست.
یک نکته هم هست برای اولین بار آقای مجید مجیدی که اسمش در این لیست هم آمده در جلسه ای که چند روز پیش با آیت الله خامنه ای برگزار شد بین ایشون و تعداد زیادی از اهل سینما، آقای مجیدی در لایه گفت که من این لیست رو دیدم و در واقع مهر تاییدی زد برای اینکه چنین لیستی وجود داره، چنین فهرستی وجود داره از ممنوع تصویرها یا ممنوع الخبرهایی که قرار هست در تلویزیون در صدا و سیمای ایران اجرا بشه. فکر میکنید که این حرکت آقای مجیدی که در چنین جلسه این مسئله رو مطرح میکنن به چه معناست؟
اول از هر چیز باید این نکته اشاره بکنم که آقای مجیدی توی این دو دهه گذشته ثابت کردن که در موضع‌گیری‌های خودشون هیچ وقت بار ثابت قدم نبودن، همیشه تغییر در موضعشون به شکل حیرت‌آوری صورت می‌گرفته. ایشون در هر دو زمین بازی کرده، هم در زمین جناب حاکم و هم در زمین معترضان و افراد مقابل. بنابراین واقعا اینکه بشه ارزیابی کرد عملکرد ایشون رو در حضور در این جلسه واقعا خیلی سخت است. من فکر می‌کنم که این هم در چارچوب همان یکی به نعل و یکی به میخ میشه تعبیر کرد. ایشون اما از موقعیت خودش استفاده کرد، از شرایط مینال و از اینکه هیچ وقت وضعیت کشور تا به این حد مثل امروز نابسامان نبوده اشاره میکنه و به نظرم میرسه که این حرکت فارغ از اینکه پیشینه آقای مجیدی چی بوده و هدف ایشون از طرح همچین مباحثی چی هستش، یک حرکت ارزشمند هست.
به نظر شما با محروم کردن صدا و سیما در واقع با این لیست از این چهره ها فکر میکنید که چطور از پس برنامه سازی های آتیش برخواهد اومد؟
مدیران صدا و سیما چند نکته رو پیش بینی نکرده بودن. نکته اول کاهش به شدت محسوس درآمدهای صدا و سیما است که باعث میشه امکان تهیه و تولید برنامه‌ها خیلی کاهش پیدا بکنه. دوم، عدم همراهی گروهی از هنرمندان از جمله کارگردانان و بازیگران با صدا و سیما به خاطر شرایط موجود و در عکس العمل به سیاست‌های اخیر صدا و سیما، کما اینکه امسال برای اولین سال پس از سالیانی که سریال‌های مناسبتی ماه رمضان دست کم از نظر تولید حجم خیلی زیادی داشت، می‌بینیم که امسال تلویزیون دچار مشکل شد. از طرف یکی از شبکه‌ها سریال نردبام آسمان رو که اساساً یک پروژه پرخرج و پرهزینه و مفصلی بوده و در اساس برای ماه رمضان ساخته نشده بود رو زودتر از موعد مقرر پخش میکنه به خاطر اینکه چیز دیگری نداره. از طرف دیگه یکی از کانال‌های دیگه هم که اساساً هیچ برنامه‌ای رو امسال نداشت برای پخش سریال مناسبت و فقط یک شبکه 3 با سریال پنجمین خورشید تونست واقعا یک سریالی که میشه گفت اسمش رو گذاشت سریال مناسبتی کارش رو دنبال بکنه. برابری میبینیم که همین الان هم اینها دوچار مشکل شدن.
در هفته‌ای که گذشت یکی از آثار رضا براهنی نویسنده معاصر در تهران منتشر شد. بعد از عروسی چه گذشت نام این اثر داستانیه که بعد از سالها تجدید چاپ شده. به بهانه انتشار این اثر با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم تا مروری گذرا کنیم بر این کتاب و در مجموع آثار رضا براهنی. آقای سرکوهی،
بعد از عروسی چه گذشت در واقع میشه گفتش که در کنار آثار خوب براهنی نیست، اما به هر حال تمرینی است در اون فضای که بعداً در آواز کشتگان تکرار شد، یعنی تصویری از دوزخ ساواک و دوزخ درون آدم‌های داستان. و اما خب به هر حال چاپ شدنش میشه بگیم غنیمتی.
آقای سرکوهی، ظاهراً آثار براهنی یک نقطه محوری داره که دائم به اون رجوع میکنه، مسائل سیاسی به طور مشخص، اتفاقاتی که پیش از جمهوری اسلامی بوده، نظام پهلوی، بیشتر به اون موقع برمیگرده و برخی مسائلی در این حاشیه.
ببینین، من هر شما رو تایید میکنم که درست هست که آثار داستانی رضا براهنی که بعد از انقلاب اغلب نوشت که بهترینش میشه بگیم آواز کشتگان هست، درون مایه اصلیش یا یکی از درون مایه‌های اصلی یا فضاهای اصلیش در واقع دستگاه‌های سرکوب دوران شاست، بدون اینکه نویسنده البته تصویر خیلی دقیقی از اون دستگاه داشته باشه، اون رو سعی میکنه تصویر بکنه. اما من فکر میکنم این آثار رو در بستر دهه 60 و 70 اگر خاطرتون باشه در ایران به دلایل گوناگونی رمان تاریخی پرفروش، یعنی رمان هایی که یه مقدار حالت پاورقی دارن، یک مقدار جذابیت های سیاسی درش گنجانده میشه و یک مقدار هم به اصطلاح کشش پاورقی گونه، این نوع رمان ها خیلی خریدار پیدا کرد، پرفروش شد و در این حال هم بی خطر شد، چرا که درباره رژیمی بود که دورانش سپری شده بود. این آثار رو هم میشه در همون بستر، یعنی در بستر به اصطلاح رونق رمان‌های تاریخی، رمان‌هایی که در رمان‌هایی که به دوره شاه برمیگشتند
که در واقع هم مشکل سانسور هم نداشتند.
نه تنها مشکل سانسور نداشتند، استقبال هم ازشون میشد. خب مثلا برای اینکه هم به اصطلاح سیایی های دوران شاه رو نشون میدادند و هم اینکه در واقع به دورانی بود که هیچ حساسیتی در مورد اون دوران وجود نداشت. اما این نکته بسیار مهم هست که در این نوع رمان های تاریخی، در بهترین انواع یا در بهترین نمونه های این نوع رمان تاریخی، سیاست درونی رمان میشه و در واقع یک عنصر به یک مؤلفه ارگانیک رمان تبدیل میشه.
یک نکته که در مورد آقای رضا براهنی هست این است که ایشون هم در حوزه نقد ادبی، هم در حوزه رمان و هم در حوزه شعر فعالیت های زیادی داشته، تعداد زیادی مطلب نوشته، مقاله نوشته و در همه این حوزه هم کتاب های مستقل داره. آیا در میان همه اینها میشود از براهنی در این حال رمان نویس، شاعر، شاعر و منتقد ادبی گفت یا یک وجه آقای براهنی هست که بیشترین اهمیت رو داشته بین این سه وجه، یا شما چگونه نگاه میکنید به وجودی که ایشون؟
من تصور میکنم که در زمینه شعر، خب آقای براهنی از سال 1341 آهوار باغ منتشر کرد تا کنون مدام در زمینه شعر به اصطلاح کتاب‌های متعددی منتشر کردن، اما گمان میکنم که این بودی نیست که حرف جدی دربارش بزنیم. در زمینه رمان هم خب ما با یه آثاری مثل آواز کشتگان روبرو هستیم که من فکر میکنم بهترین کار داستانی آقای براهنی هست، و هم با آثاری مثل رازهای سرزمین من یا آزاد خانم و نویسندش یا روزگار دوزخی آقای عیاد، که این رمان ها هم تا وقتی که برخی عناصر اجتماعی در جو کتابخون وجود داره جذابیت دارن، اما بعدها که رمان قراره نه بر اساس جذابیت های گذرا بلکه بر اساس ارزش های ساختاری و طرح مسائل بشری، طرح ادبی شده و درونی شده این مسائل ادبی مورد بحث قرار بگیره، گمان نمی کنم چندان بحث فراوانی رو به خودش اختصاص بده. اما آقای براهنی در زمینه نقل ادبی به خصوص در دهه 40 و 50، یعنی که بعدها این مقالات در طلا در مصر در زمینه شعر و قصه نویسی در زمینه داستان منتشر شدند، چهره درخشان نقد ادبی ایران بود، گرچه که و در واقع او با یک پیگیری و استمرار و دانشی که روز به روز هم در جریان کار ارتقا پیدا کرد و به شعر و ادبیات معاصر ایران پرداخت و نقش مهمی داشت در معرفی شعر و داستان ایران در دهه 40 و 50، و همچنین برخی از مبانی نقد نویسی در دهه 40 و 50 در آثار براهنی معرفی شدند برای ما که جوان بودیم و این کتاب‌ها را می‌خوندیم، گرچه که متأسفانه نقد براهنی در دهه 40 و 50 بر شاعران که از او پیشتر بودند، بر شاعران نویسندگانی که پیشتر بودند و بر شاعران نویسندگان نسل خودش تأثیری نگذاشت، اما بر ما که جوان‌تر بودیم و می‌خوندیم تأثیر بسیار گذاشت. بر اونها تأثیر نذاشت، چون که شیوه براهنی در جدل و طرح منیت براهنی هم نسل‌های او رو می‌آزرد، اما ما که جوان بودیم و می‌خواستیم چیز یاد بگیریم و موضوع جدل‌های آقای براهنی نبودیم، جدل‌ها رو در واقع سرگرم می‌شدیم با جدل‌ها، اما از کتاب‌ها می‌آموختیم. من فکر می‌کنم که اون طلا در مصر و قصه نویسی که قبلش به صورت مقالات در نشریات اون ادبی اون موقع آمد، بر ما که بر نسل بعد از براهنی، یعنی که من هم جز اونا هستم، تاثیر بسیار مثبتی گذاشت و این چهره طبیعتاً موندنی.
آقای سرکوی، در بسیاری از آثاری که نوشته میشه درباره تاریخ ادبیات معاصر ایران یا در مورد مثلا تاریخ رمان ایران، شما میبینید که کمتر براهنی به عنوان، با وجودی که شما تاکید داشتید روی چند تا از آثارش، ولی کمتر به عنوان کسی که میشه به عنوان یک رمان نویس و یک رمان نویس مؤثر از او یاد کرد. بیشتر منتقدینی که در حوزه ادبیات داستانی مطلب نوشتند انگار که از کنار براهنی عبور کردند.
من گمان میکنم کار درستی هم میکنن، چون رازهای سرزمین من کتاب پرفروشی شد در زمان خودش، اما شما بهتر از من میدونین که پرفروش بودن دلیل ارزش‌های ساختاری یا هنری اثر نیست. طبیعتا اگر کسانی بخوان راجع به براهنی بنویسند، باید به همون به نقد ادبی براهنی بپردازند که در اون زمینه براهنی حرفای زیادی برای گفتن داشت. در بعد از انقلاب براهنی مسئله زبان رو در شعر مطرح کرد و که شاگردان زیادی هم تربیت کرد با اون تفکر خودش، که متأسفانه این شاگردان در واقع که در کارگاه‌های شاعری و داستان نویسی براهنی بودند، خیلی از اونها اون استعداد و توانایی شاعر بودن یعنی و نویسنده بودن رو نداشتن، اما یک سری نظریات عجولانه و شتاب‌زده‌ای رو یاد گرفتن. و بعد
در واقع خیلی از منتقدین معتقدند که آقای براهنی شاگردان خوبی تربیت کرد اما شاعری رو نتونست تربیت بکنه.
ببین، دلیل داره، برای اینکه شما نمیتوانید شاعر تربیت بکنید. شعر در کاراکتر یک نفر این هستش که شاعر هست یا نیست. بعد البته خب آموزش و فرهنگ و اینا کمک میکنه به ارتقا اون استعداد. کسی نمیتونه با رفتن به کلاس کارگاه‌های شعر شاعر بشود، اما اگر شما استعداد و توانایی شاعر بودن رو داشته باشین، طبیعتاً کلاس‌ها بعضی‌ها میتونن کمک بکنن. مثلا اصل این هستش که در واقع بحثی که براهنی مطرح کرد در مقاله چرا من شاعر نیمایی نیستم هم آمده، اون بحث که در واقع درباره زبانی شعر بود، یه تأثیر مثبتی گذاشت از این نظر که نسلی که بعد از انقلاب به طرف شعر آمد تلاش بسیار خوبی کرد که خودش رو از زبان مسلط نسل‌های قبلی رها بکنه، و ما این می‌بینیم در شعر دهه 70 و 80 این تلاش رو. براهنی در این زمینه با این نسل همراه شد و این تأثیر مثبت نظریات براهنی در مورد شعر بود. اما از اون ور، از اون جهت که این رو مطلق کرد در شعر و در واقع شعر رو به بازی زبانی تقلیل داد و اون جوهر شعر شعریت رو در شعر نادیده گرفت، کمک کرد که خیلی از کسانی که بینش شاعران ندارند یا آثارشون شعر نیست، به صرف این که خب ما زبان رو میشکنیم، این به یک نوع به اصطلاح خود شاعر بپندارن.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 71مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همین لحظه به پایان میرسه. تا هفته بعد.
تکرار جنگ فرهنگی رادیو فردا رو شنیدیم و الان به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا رأس ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
نگاه میکنم به عکسای تو، وقتی که فکر میکنم نفای تو، وقتی که تنها میشم تنها با خودم، دلم یه تنگ میشه واسه خنده های تو، وقتی که بارو میاد قطره قطره هاش به یاد من میاره بارون چشمای تو. تو یاد شکفتن کوه ها، تو یافتاق گرم بهاره، تو نورم ها وقتی تاریک شب ها، تو یاد خیس سبزه ها. لای نامه ها رو شاید رسیده باشه نامه و پیغام تو، اگرم باشه چیزی بازم چه فایده، دلم میخواد بشنوم بازم کلام تو. وقتی صدای باز میاد تو کوچه ها، این دل سرکش من میشه رام تو. تو یاد شکفتن گل ها، تو یافتاب گرم بهاره، تو نور ما وقتی تاریک شب ها، تو یاد خیس سبزه ها.
تازه‌ها از رادیو فردا.
علیرضا قربانی به همراه گروه رومی تور کنسرت‌های بین‌المللی خود را مهر ماه امسال از اروپا آغاز می‌کند. قربانی و گروه موسیقی رومی که به اجرای قطعات تلفیقی از موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی شهرت دارند، در تور جدید کنسرت‌های خود نیز به اجرای این سبک از موسیقی می‌پردازند. قطعاتی چون الله مدد، سر عشق و دیوان شو از جمله ساخته‌های این گروه بر اساس ادبیات عرفانی و با تلفیق موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی است. تور کنسرت‌های قربانی به همراه گروه رومی در کشورهای مختلفی چون نروژ، اسپانیا، سوئیس و سوئد برگزار می‌شود. 5 نوازنده سازهای مختلف موسیقی همچون سنتور، نی، تنبک و دف علیرضا قربانی را در این کنسرت‌ها همراهی می‌کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum 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 da da bum 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 da da bum 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 ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum 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 ba da bum 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 ba da bum 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 ba da bum 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 ba. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیره نگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلب اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه، بزارم سرکه بسش دارم کنه گل میکنه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تو ببین باده قرد
می‌سوزن خشک و تر، می‌سوزن خشک و تر، می‌سوزن خشک و تر. که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، که زادن شکر زیادی میگن شیم پس دوست داره، این که لنه در خواهیه سکونت شده سیگار داره، این که زادن شکر زیادی میگن شیم پس دوست داره، این که زادن در خواهیه سکونت شده سیگار داره. بیرانونه تا ببین باده قد میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر. اینجا دستاتو روی سر میذارم، میذارم که با حاج هیچ کاری ندارم، ندارم که تو بازیشون راهه، که تو بازیشون راهه، که سر به سر سرم به سر زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که لنگر هوایی سکونت شده سیگار چایی، که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که لنگر هوایی سکونت شده سیگار چایی، که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که لنگر هوایی سکونت آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، ای که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، ای که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، ای که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی.
تازه های جهان دانش، 50 سال است که گروه تحقیقاتی سیتی آثار حیات در فضا را جستجو می کند و با تحلیل امواج دریافت شده از فضا به بررسی احتمال تماس با موجودات فضایی می پردازد. مؤسسه سیتی که به سازمان ناسا تعلق دارد، اکنون در صدد جمع‌آوری مجموعی از پیام‌های انسان‌های زمینی به فضایی هاست. پروژه زمین سخن می‌گوید از کاربران اینترنتی دعوت می‌کند که با مراجعه به سایت سیتی seti.org متن، فایل صوتی یا تصویر مورد نظر خود را به عنوان پیامی به موجودات فضایی ثبت کنند. سازمان ناسا برای اولین بار در سال 72 میلادی کاوشگر پایونیر 10 را به فضا فرستاد که حامل لوحی با پیام‌های زمینیان به زبان‌های مختلف، تصویری از بدن زن و مرد و اطلاعات دیگر بود. همچنین در سال 77 میلادی دو کاوشگر فضایی با نام‌های وایجر 1 و وایجر 2 به فضا فرستاده شدند که هر کدام لوح فشرده‌ای حاوی موسیقی، موقعیت سیاره زمین در فضا، پیام‌هایی به زبان‌های مختلف و تصاویر و داده‌های دیگری به همراه داشتند.
خورشید خانم خط سیاه کشیده بود. تو میومد آهای آهای که بیاد یه شعر تازه تازه برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگه از مرگ جادوگر بگه تا شعر گیس گلابتون یه شعر پر امید باشه آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه